جایی بخشه دخترنگ سلامتی بازش بازت میاره.
شیر تندر آلیس
سالم خوشتم طبیعیست.
آلیس برای خانواده.
از رادیو فرهنگ دعوت میکنم شنونده ساز سفر باشید.
رادیو فرهنگ با افتخار تقدیم میکند
حاجی جان. کجا بریم؟
کجا بریم؟
بله ما هم حقیقتش مسافریم.
ساز سفر.
به نام یکتای مهربان. شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ سلام، با احترام برنامه دیگر از ساز سفر رو به شما تقدیم می‌کنیم. در برنامه ساز سفر با شما از سفر رفتن به گوشه و کنار ایران صحبت می‌کنیم. ساز سفر به همه اونهایی تقدیم میشه که راه صداشون میزنه تا مسافر جاده های دور و نزدیک باشه. استان هرمزگان از جهت شمال و شمال شرقی با استان کرمان، از غرب و شمال غربی با استانهای فارس و بوشهر و از شرق با سیستان و بلوچستان همسایه است و جنوب این استان را آبهای گرم خلیج فارس و دریای عمان در بر گرفته است. این استان با بنادر متعدد خود میزبان مهمانان و گردشگران مختلف است. یکی از بندرها بندر لنگ است. این شهر از زمان هخامنشیان تا کنون از مهمترین بندرهای ایران و حاشیه خلیج فارس بوده است. سایه خوش یکی از جاذبه های گردشگری بندر لنگ است. سایه خوش محلی است که در آن صحرا به دریا می پیوندد. منطقه بیابانی سایه خوش در نزدیکی خلیج فارس قرار دارد. یکی دیگر از شهرهای مورد اقبال گردشگری استان هرمزگان، شهر پارسیان با نام قدیمی گاوبندی است. این شهرستان با بیش از 42 هزار نفر جمعیت در غربی ترین نقطه استان هرمزگان قرار دارد. طبیعت باشکوه و زیبای مناطق مختلف پارسیان در کنار چشمه ها و باغات، مزارع کشاورزان و دشت های سرسبز جلوه ویژه بر جاذبه های گردشگری این منطقه بخشیده است. با این مقدمه کوتاه با مهمان برنامه آقای فرهاد رهبری و روایت ایشون از سفر در این استان همراه میشیم. مهمان امروز برنامه ساز سفر جناب آقای فرهاد رهبری فعال گردشگری است. جناب آقای رهبری سلام، به برنامه ساز سفر خوش آمدید.
سلام و درود عرض می‌کنم خدمت شما مجری محترم برنامه خانم استحاق تبار و همینطور شنوندگان عزیز برنامه ساز سفر.
بسیار سپاسگزاریم و خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. جناب آقای رهبری، استان هرمزگان یکی از استانهایی است که همطور که تو متن هم اشاره شد با پیشینه تاریخی کهن، اما به گمانم کمی مورد بیمهری نه گردشگران حرفه‌ای، گردشگران غیر حرفه‌ای قرار گرفته که با توجه به جاذبه‌هایی که داره کمتر مورد اقبال قرار گرفته برای سفر. از مسیر سفر به هرمزگان برای ما بگید و اینکه چی شد که شما به عنوان یک فعال گردشگری هرمزگان رو انتخاب کردید. ما دوست داریم امروز با شما هم سفر بشیم به طوری که تصمیم بگیریم دفعه بعد خودمونم به هرمزگان سفر بکنیم.
بله، خدمت شما عرضم که اول اینکه توصیه میکنم واقعا اگر عزیزانی هنوز به اون خطه سفر نکردن حتما برنامه سفرشون رو به استان هرمزگان ترتیب بدن که در اولین فرصت بتونن سفر کنن. استان هرمزگان خب دارای جاذبه های زیادی هستش، جاذبه های به خصوص طبیعی و تاریخی و فرهنگی. این مسیر رو که من میخوام برای شما امروز صحبت کنم در واقع از تهران شروع میشه و به سمت جنوب و خلیج فارس ادامه پیدا میکنه.
بله.
ما برای ابتدا از شهرهای
شما مسیر زمینی رو انتخاب کردید؟
مسیر زمینی به بله با ماشین شخصی. خب ما از تهران که راه میفتیم شهرهای قوم و کاشان رو رد میکنیم و به شهر ناین میرسیم که شهر کویری هستش. ناین جاذبه های تاریخی زیادی داره.
بله.
از جمله میشه به مسجد جامع ناین اشاره کرد.
بله.
که مربوط به قرن دوم تا چهارم هجری قمری هست.
خب بعد از ناین کجا رفتیم؟
از ناین گذر کنیم و بریم به سمت استان کرمان. شهر بابک رو داریم در بین راه که در واقع در نزدیکی شهر بابک یک روستای تاریخی دستکن هست به نام میمند.
بله.
که مربوط به چندین هزار سال پیش هست و در دل کوه درست شده و یک سری خونه حفر شده و متشکل از خونه هست، حمام هست، مسجد هست که در گذشته آتش کرده بوده و بعد تغییر کاربری داده. مناطقی داره به اصطلاح که گردشگر میتونه اتراق کنه، بمونه، نهارشو بخوره، شامشو بخوره و خدماتی بهش ارائه میشه اونجا. در ادامه این مسیر که رفتم به اصطلاح به حاجی آباد رسیدم که در واقع میشه گفت دیگه ورود به استان هرمزگان. در ادامه این مسیر به منطقه گردشگری گنو رسیدم.
خوب.
گنو یه منطقه‌ایه که گردشگران و مسافران میتونن بمونن، استراحت کنن و از آب گرم اونجا، از استخر اونجا استفاده بکنن.
یک اکوپارکی هم هست و همطور که شما هم اشاره کردید که گردشگران میتونن برن اونجا و از امکانات اونجا استفاده بکنن. ما در برنامه ساز سفر قبلتر هم راجع به گنو صحبت کردیم و توضیحاتی رو ارائه دادیم.
وارد هرمزگان که میشیم در واقع خب به سمت شهر بندرعباس میریم. بندر عباس که برسیم خب دیگه کنار ساحل خلیج فارس هستیم و میتونیم جزیره هرمز رو بریم، میتونیم به قشم بریم و میتونیم راهمون رو به سمت استان بوشهر ادامه بدیم.
بله.
به سمت استان بوشهر که حرکت میکنیم خب یک سری روستاهایی هست که خود مردم محلی بندر عباس هم یک سری خریدای لوازم خانه و آشپزخانه شون رو از اونجا انجام میدن، مثل روستای گچین. حالا کسایی که علاقه مندن میتونن اونجا خریدای کوچیک داشته باشن.
روستای گچین خرید داشته باشن. خب.
بله. مسیر رو ادامه میدیم. تو مسیر بندر پل هستش که برای کسایی که میخوان به قشم برن به وسیله خودرو، یعنی خودروشون هم همراه خودشون ببرن، با ماشین اومدن بندر پل میرن و اونجا یه شناورهای خیلی بزرگی هست.
بله.
که ماشین ها سواری این شناورها میشه و به جزیره قشم بندر لافت وارد میشن و از اونجا کل جزیره رو میگردن. حالا بندر پل رو که ادامه بدیم میرسیم به بندر خمیر.
بندر خمیر.
بله. بله. بندر خمیر یه بندر خیلی جذاب و دیدنیه که اونجا یه سری امکانات هست برای گردشگرها. در واقع یه بخش از جنگلای حرا تو این منطقه قرار داره، یعنی اگر کسی نخواد قشم بره
خوب.
که بره از طریق قشم جنگل‌ها رو ببینه، میتونه از همین مسیر بندر خمیر و توقف در بندر خمیر قایق‌هایی از اونجا که گردشگرها رو سوار می‌کنن و اون جنگل‌های حرا رو نشون میدن با توضیحات کامل. خب مسیر رو ادامه میدیم به سمت بندر لنگه.
بله.
بندر لنگه هم قبل از اینکه به بندر لنگه برسیم خب ساحل رو در واقع آماده سازی کردن، پارک گردشگری و تفریحی درست کردن به نام کوهین که محل مناسبیه برای اتراق مسافرها، گردشگرها بخوان استراحت کنن، بخوان چیزی بخورن و بتونن ادامه مسیر بدن. این پارک گردشگری خب هم امکانات مناسبی داره، هم سرویس‌های بهداشتی مناسبی، که واقعا مشکل نبود یا کمبود سرویس‌های بهداشتی توی سفر توی مناطق ایران واقعا همیشه به چشم میاد و یه معضل حساب میشه.
خب
ادامه مسیر که میدیم میرسیم به بندر آفتاب. بندر آفتاب در واقع بندری برای کسایی که بخوان باز با ماشین، با ماشین شخصی به جزیره کیش وارد بشن، و یا اینکه نه بخوان باز به شکل با اتوبوس‌های دریایی و شناورهایی که هست خودشون رو به کیش برسونن از طریق راه دریایی. در واقع کیش یا باید مسیر هواییش طی بشه یا از همین مسیر دریایی از طرف بندر آفتاب این سفر انجام بشه. البته یه توضیحی هم بدم حالا برای گردشگرایی که علاقه مندن با ماشین برن به جزیره کیش، یک سری محدودیت ها هست، میتونن اطلاعات بیشتر رو باز زنگ بزنن و از اداره بندر اونجا بپرسن. از بندر آفتاب گفتم میشه با وسایل دریایی، اتوبوس های دریایی و شناورا به جزیره کیش رفت.
خب خیلی سپاسگزاریم از شما جناب آقای فرهاد رهبری. تا به اینجا متوجه شدیم که در استان هرمزگان کلی بندر هست که میشه بازدید کرد، بنادری که حتی میتونید با اتومبیل‌های شخصی خودتون به جزیره قشم و یا به جزیره کیش برید. باز هم با ادامه برنامه ساز سفر با ما همراه باشید. در این بخش همراه میشیم با نسرین صالحی تا با یکی دیگر از غذاهای استان هرمزگان آشنا بشیم و در ادامه سفر فرهاد رهبری رو همراهی بکنیم.
سلام و صبح خیر عرض میکنم خدمت تمامی شنوندگان عزیز و محترم برنامه ساز سفر. نسرین صالحی هستم، کارشناس خوراک و گردشگری. امروز با هم سری میزنیم به استان زیبای هرمزگان در کنار خلیج فارس که تأثیر زیادی بر خوراک بومی این منطقه گذاشته. کلن استانهای جنوبی ایران یعنی هرمزگان، بوشهر و سیستان و بلوچستان بسیار تحت تأثیر این دستاوردهای دریایی هستند. خب پس اگه سری به این استان زیبا زدید و سفری به این مکان داشتید، حتما از غذاهای دریایی استفاده کنید. این منطقه یه سری غذاهای دریایی خاص خودش رو داره، مثل خورش میگو، ماهی برشته، کاتق ماهی حواری میگو، سورد و پیازه، و کلن از ماهی و میگو به صورت‌های مختلف استفاده میشه. ولی خب دوست داشتم خدمت اون عده که به هر حال خودشون غذایی رو درست میکنن یا در سفر هستن، یکی از غذاهای خیلی جالب این استان رو معرفی کنم که شما به راحتی میتونید در سفرهاتون این غذا رو خودتون درست کنید، حتی در منزل این غذا رو درست کنید و از اون لذت ببرید و خیلی هم سریع و زود آماده میشه. این غذا اسمش هست پودونی. پودونی رو معمولا خود اهالی هرمزگان یا بندرعباس با ماهی حلوا یا کوسه حتی درست میکنن، ولی من پیشنهاد میکنم اگر این ماهی ها رو در دسترس ندارید، به سادگی میتونید با یک کنسرو ماهی که همه جا هست این رو غذا رو درست کنید. خب ما به کمی سبزی هم نیاز داریم، به حدود 300 گرم سبزی خرد شده، شامل گشنیز باشه، شفید باشه و کمی هم شنبلیله. پیازداغ درست میکنیم، این سبزی ها رو هم خرد شده درش تفت میدیم، نمک و فلفل و زردچوبه هم میزنیم. کمی که این سبزی ها تفت داده شد، یه کنسرو ماهی رو در این سبزی ها خالی میکنیم و اجازه میدیم تا اون سبزی ها با اون آب و روغن کنسرو ماهی مقداری پخته بشه و به حالت دم کرده بشه. هم با برنج و هم با نان فوق‌العاده خوشمزه هست، خوشخوراک هست. و البته برای چاشنی باید کمی گرد لیمو به این غذا اضافه بشه. بسیار لذیذ، سریع آماده میشه و بسیار مناسب سفرها هست. سفرهاتون سبز و بی‌خطر باشه. خدا نگهدار.
در این برنامه ساز سفر میزبان فرهاد رهبری فعال گردشگری هستیم که ما رو هم با خودشون به استان هرمزگان میبرن و حالا باز هم همسفر میشیم با فرهاد رهبری برای شنیدن ادامه داستان سفرشون به هرمزگان. آقای رهبری بفرمایید.
خب الان میخواییم در مورد شهر پارسیان صحبت کنیم. شهر پارسیان یه شهر خیلی مهمه از چند جهت. از لحاظ فرهنگی میشه گفت که محل تلاقی سه تا استانه.
خوب.
استان هرمزگان، استان فارس و استان بوشهر. از طرفی هم چون یک سری مراودات و داد و ستدها با کشورهای حاشیه خلیج فارس داشته و داره، از این جهته که دارای تنوع فرهنگی بالایی است. یکی دیگه از شاخصهای این شهر به اصطلاح کوهستانی بودن اونه و در واقع شما میتونید هم دریا رو داشته باشین و در کنار اون کوهستان رو.
چه جالب.
در واقع 4 تا جزیره مرجانی هست که باز با فاصله نزدیک به شهر پارسیان هست. جزیرهایی که مرجانی هستن و بستر مرجانی دارن. جزیرهای لاوان هست، هندورابی هست، مارو هست و شیدور. البته جزیره کیش هم جز جزایر مرجانی به شمار میاد. جزایر مرجانی هم خب میدونید خیلی تنوع موجوداتی که در اونها زندگی میکنن بسیار زیاده و این خودش یه جاذبه خیلی قویه هم برای غواصی، در واقع از لحاظ گردشگری بخوایم بهش نگاه بکنیم، و هم از لحاظ زیست محیطی و بستر دریاها. در واقع یه پناهگاه امنیه برای یک سری از موجودات. مرجان ها هم حالت فیلتر آب رو انجام میدن.
بله.
و تنوع جانوری رو در بستر دریاها زیاد میکنن. در واقع حال و روز دریاها رو هم میشه از حال و روز مرجانها تشخیص داد. یعنی اون آلودگی ها اگر زیاد بشه، دمای آب اگر بالا بره، خب این مرجانها چون بسیار آسیب پذیر هستن صدمات جدی میبینن. اینجا لازمه یه توضیحی بدم، حالا به غیر از صدماتی که جوی هست، آسیب هایی که انسان ها به این بستر و به این مرجانها میرسونن، آسیب هایی که در نتیجه عمل کرده برداشت از بستر دریا هست، سازه هایی که در کنار بستر دریا ها انجام میشه، و یه مورد خیلی مهم، لنگر این قایق های تفریحی، ماهیگیری و کشتی ها و لنج هایی هست که برای توقف در دریا انداخته میشه و باعث شکستگی این مرجان ها و آسیب جدی به اونها میشه.
همه ما از اهمیت مرجان‌ها در کف دریاها مطلعیم. خیلی راجع بهش حرف زده شد، خیلی راجع به این که مراقب افزایش دمای زمین باشیم، مراقب افزایش آلاینده‌هایی که به دریا اضافه می‌کنیم باشیم. همه ما به عنوان کسایی که وارد منطقه گردشگری میشیم مسئولیم. حتی اگر اون گردش داخل دریا رو انتخاب میکنیم به عنوان اینکه از دیدن دریا لذت ببریم، باید با کمترین آسیب باشه. یعنی یه سری گردشگران فعال و مسئولی باشیم نسبت به محیط زیستمون. اگر در برنامه ساز سفر دعوتتون میکنیم که برید زیبایی های طبیعت رو ببینید، جاذبه های گردشگری رو ببینید، اگر دعوت میکنیم به این که با حضور خودتون در منطقه باعث رونق اقتصادی اون منطقه بشید، دلیل بر این نمیشه که بخوایم در کنار رونق اقتصادی و افزایش در واقع اون تجملاتی که به اون منطقه اضافه میکنیم، بخوایم زندگی زیستی و محیطیشون رو از بین ببریم. بسیار مسئولانه باید رفتار بکنیم، هم به لحاظ محیط زیستی و هم به لحاظ فرهنگی. به هر منطقه‌ای که وارد میشیم باید مطابق معیارها و استانداردهای اون منطقه رفتار بکنیم. خیلی متشکریم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که تا به این لحظه با برنامه ساز سفر همراه بودید.
روایت سفر به گوشه گوشه ایران. پنجشنبه ها 8:30 رادیو فرهنگ. ساز سفر.
و حالا در ادامه برنامه ساز سفر باز هم همراه میشیم با فرهاد رهبری، فعال گردشگری، تا ادامه توضیحات ایشون رو بشنویم از سفرشون به استان هرمزگان. بفرمایید آقای رهبری.
خب خانم ساختبار، همونجور که شما اشاره کردید، مرجان ها اهمیت زیادی در اکوسیستم دریایی دارن و نقش مهمی رو بازی میکنن. هم تصاویری که ما در خشکی میبینیم یا در سطح دریا میبینیم خود دو چندان اون در زیر دریا وجود داره و لابلای همین مرجان ها. خیلی از موجودات ریز و درش هست که توی این مرجان ها و در اون فضا کلونی زندگی میکنن و بعضن بعضیشون هم ناشناختن. در واقع یک سازمان جهانی وجود داره به نام سازمان ریفچک که در واقع این مرجان ها رو سالیانه مورد بررسی قرار میده از لحاظ سلامت و از لحاظ گونه های جانوری و ماهیان و آبزیانی که توی لابلای این مرجان ها زندگی میکنن. ایران هم خوشبختانه چند سالی که وارد این قضیه شده ولی خیلی کم در واقع پیگیر هست و فعال هست، ولی کشور امارات خب تو این زمینه خیلی فعاله، یعنی مرتب این داده ها رو جمع آوری میکنه به وسیله غواصانی که این دوره ها رو گذروندن، آموزش ها رو دیدن و اینها رو برای این سازمان جهانی ارسال میکنه. موضوعی که اینجا مهمه اینه که هر کشوری داده ها رو که جمع آوری میکنه و بتونه گونه های خاص رو شناسایی بکنه به نام اون کشور ثبت میشه. اینجاست که امارات خب یک سری از این گونه ها رو به نام خودش ثبت کرده و محل کشف اونها رو یا محل شناسایی اونها رو هم در واقع به عنوان خلیج عربی شناسونده. اینه که لازمه واقعا توی این زمینه، توی این کنترل پایش ایران یه مقدار جدی‌تر وارد بشه.
بله.
این داده ها رو بتونه به صورت منظم جمع‌آوری بکنه و برای در واقع این سازمان جهانی که بستر مرجانی تمام دریاها رو در اقیانوس ها و کشورهای مختلف پایش میکنه و رصد میکنه فرستاده بشه.
واقعا یک مسئولیت و حمیت ملی رو میطلبه، هم مردم و هم مسئولان هر دو باید مسئولیت لازم رو بپذیرن و در این زمینه احساس مسئولیت بکنن و وظایف خودشون رو به خوبی انجام بدن. فقط به این نیست که ما بخوایم از نام یک جغرافیا حمایت بکنیم، در کنار حمایتی که از نام یک منطقه داریم باید به صورت عملی هم وارد کار بشیم. حالا جناب آقای رهبری از اقامتگاه ها بگید، اگه بخوایم وارد هرمزگان بشیم وضعیت اقامتگاه ها چطوره؟ چطور میتونیم؟ آیا بومگردی هایی داره که بتونیم بریم اونجا اقامت بکنیم؟ از غذاهاشون برامون بگید، از اینکه چطور میتونیم اتراق بکنیم شبها اونجا بمونیم. و شما یه مسیری رو از تهران اشاره کردید، اگر مسیر دیگری هم برای رسیدن به هرمزگان هست بگید تا هموطنان ما از اون مسیرم استفاده کنن. بفرمایید.
بله، همونجوری که شما گفتید خب مسیرهای دیگه ای هم برای دسترسی به استان هرمزگان وجود داره. در واقع یه مسیرش که از همین سمت بوشهر هست وارد میشه، از سمت استان فارس هست که میشه وارد این مسیر شد و از سمت سیستان و بلوچستان هم این امکان وجود داره. در واقع حالا راجع به خود اقامتگاه ها اگر بخوایم صحبت بکنیم، خوشبختانه طی سالهای اخیر اقامتگاه های بومگری در کشور زیاد شده و در حال گسترش هست. البته در کنار اونها خانه های مسافر هست، سویت هایی هست که برای مسافران در نظر گرفته شده. حالا بحثمون این منطقه پارسیان هست و به لحاظ موقعیتی که داره و این کوهایی که از رشته کوههای زاگرس در واقع در امتداد رشته کوه زاگرس هست و به این شهر میرسه، باز شده این شهر چشمانداز خیلی خاصی پیدا بکنه. در واقع یک سری تنگه توی پارسیان داریم، چشمه ها داریم، آبشارهایی داریم که در فصول بارندگی و پرآبی سال بسیار دیدنیه و آدم فکر نمی کنه که مثلا یه شهر جنوبی ساحلی این چشمندازا رو داشته باشه.
همون نیمه دوم سال بهترین زمان
بله،
سفر.
بله، در واقع همون نیمه دوم سال که هوا رو به خنک شدن میره و بارندگی ها شروع میشه.
بله.
پارسیان داره سواحل صدفی، ساحل ماسه‌ای قشنگ داره، سواحل صخره‌ای خیلی خاص داره که واقعا بی نظیره و من جای دیگه ندیدم این نو ساحل ها رو. خب اطراف شهر پارسیان چند تا روستا هست و اسکله که خیلی در واقع بازدیدشون جذاب و دیدنیه. در واقع روستای مقام رو داریم، یک درخت لیر،
درخت لیر بله
اونجا هست و این درخت قدمتی حدود 400 سال داره و جزء جذابیت های طبیعی اون منطقه هست روستای مقدان رو داریم که میشه باز برای خرید یک سری وسایل آشپزخونه و خونه و اینها.
صنایع دستی هم اونجا عرضه میشه؟ صنایع دستی منطقه،
صنایع دستیش هنوز به اون شکل در اقامتگاه بومگردی شما میتونید دسترسی به صنایع دستی داشته باشید یا حتی سفارش بدین براتون آماده بکنن.
خوب.
هم غذای بومی که پایش با ماهی و به اصطلاح دریایی هستش و همین که صنایع دستی که مربوط به همون منطقه هست تهیه میشه.
در این مقدان چه چیزی میتونن خرید بکنن؟
مقدان بیشتر، چون میگم اینا مراودات دارن با کشورهای حاشیه خلیج فارس، یک سری وسایل آشپزخونه مربوط به خونه
درست.
میشه اونجا تهیه کرد.
لوازم خانگی رو میتونن
بله، بیشتر برای خانم ها جذابه.
دنبال لوازم، دنبال صنایع دستی و محصول دست هنرمندان اون منطقه هستن، تو همون بومگردها، اقامتگاه های بومگردی میتونن اینا رو پیدا بکنن که هرچه از صنایع دستی منطقه استفاده کنن قطعا بهتر خواهد.
100%. این استارتش و آغازش از این اقامتگاه های بومگردی و با کمک همین انجمن ها شروع شده و داره بین مردم گسترش پیدا میکنه. ولی میشه غذا رو هم از همون اقامتگاه های بومگردی و هم از منازل روستاییان که یک سریشون حالا یه سری اطلاعیه زدن که تهیه غذای خانگی که غذاشون هم اکثرا دریایی هست میشه استفاده کرد.
خیلی سپاسگزاریم از شما جناب آقای فرهاد رهبری، فعال گردشگری. امروز با شما به استان هرمزگان آمدیم. استان هرمزگان اونقدر جاذبه گردشگری داره که واقعا فرصت محدود است. حتما باید بریم و از نزدیک ببینیم بنادر مختلف، اقامتگاه‌های مختلف، بازارهای مختلفی که میشه دیدن، که لذت برد از تماشای همه این مناظر طبیعی و مناظر طبیعی که تاکید داشتن. حتما به پارسیان استان هرمزگان سری بزنید و از مناظر طبیعی ایش لذت ببرید. آقای رهبری، براتون روزگار خوشی رو آرزو میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
من هم ممنونم از شما و از این وقتی رو که در اختیار من قرار دادید. امیدوارم بتونم باز تو برنامه بعدی در خدمتتون باشم و از تجربیات سفرم با شما بگم و به شنوندگان عزیز بگم واقعا سفر میتونه حال آدم ها رو خوب کنه. یعنی هیچ وقت به عنوان یک به اصطلاح چیزی که تفننیه بهش نگاه نکنیم، خیلی جدی به سفر نگاه کنیم و با انگیزه به سفر بپردازیم.
بله.
متشکرم از وقتی که به من
سپاسگزاریم. خدا نگهدار. فرض کنید برای تماشای یک مسابقه دو به ورزشگاه رفته اید، جایی نزدیک خط پایان نشسته اید. زمان مسابقه رو به اتمام است. حالا دیگر ایستاده اید و آن کسی را که با آخرین توانش جلوی همه در حال دویدن و نزدیک شدن به خط پایان است تشویق می کنید. خستگی همراه با دانه های درشت عرق از سر و رویش می بارد. اما لبخند به لب دارد. مسیر چشمانش را اگر دنبال کنید حتما به خط پایان دوخته شده است. او با نهایت تلاشش می دود و شوق پیروزیش زیر پوست خودش و شما می خزد. چیزی به خط پایان نمانده است. آماده اید برای اینکه به محض رد شدنش از خط پایان به هوا بپرید و از شادی فریاد بزنید. اما درست در یکی دو قدمی خط پایان دونده محبوبتان زمین می خورد. فریاد خوشحالی در گلوی شما حبس می شود. تا او به خودش بیاید، دونده یه دیگر خط پایان را رد می کند و حسرت پیروزی به دل دونده محبوب شما می نشیند. قصد مسافر همگاهی شبیه قصه همین دونده می شود. مدتها برای رفتن به سفری برنامه ریزی می کند، نقشه ها می کشد، خواب ها می بیند، وسایل مورد نیازش را می خرد، ماشینش را تعمیر می کند، با خوشحالی چمدان یا کولهش را می بندد، روزهای باقی مانده تا تاریخ سفر را می شمارد و در انتظار شیرین به سر می برد. اما نزدیک تاریخ حرکت اتفاقی می افتد. مهم نیست چه اتفاقی. شاید مریض شود، شاید بودجه سفرش برای پیش آمد مهمتری خرج شود، شاید مجبور شود از عزیز مریضی پرستاری کند، شاید یک کار فوری در محل کار پیش آید و هزار شاید دیگر. حسرت سفری نرفته در دل مانده
و تا روزی که دوباره چراغ انگیزه برای آن مقصد روشن شود، تا وقتی دوباره راه نرفته را بشود از نو پیمود، شاید باید مثل همیشه رویا را زندگی کرد.